ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سقوط یک هواپیمای آموزشی در شهر تبریز 3 کشته بر جای گذاشت. سعید خطیب‌زاده از پیشرفت بسیار قابل توجه در مذاکرات وین خبر داد. پدر و برادر یکی از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در بهبهان بازداشت شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در پی سقوط یک فروند جت آموزشی نظامی F5 در منطقه مسکونی در شهر تبریز که صبح روز دوشنبه رخ داد، 3 تن از جمله 2 سرنشین هواپیما کشته شدند. محمد علی هنربر، مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی، در محل این رخ داد دلیل آن را نقص فنی توصیف کرد.
حوالی ساعت 9 صبح امروز نقص توتال نقص فنی شده و با تبحر و شجاعت مثال زدنی خلبان به خاطر اینکه به مناطق مسکونی و تراکم نفوس در منطقه یکت تان برخورد نکنه و جلوی تلفات کثیر جانی رو بگیره، به یک مدرسه سقوط پیدا میکنه.
به گفته مقام‌های امدادی تبریز، مدرسه محل سقوط هواپیما به دلیل کرونا تعطیل بوده و هیچ کادر آموزشی نیز در مدرسه حضور نداشته است. هنوز جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه از پیشرفت بسیار قابل توجه در مذاکرات وین خبر داد.
گفتگوها پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی داشته. البته دامنه و تعداد موضوعات کاهش جدی پیدا کرده، اما اون تعداد موضوعاتی هم که باقی مونده اتفاقا سخت‌ترین و کلیدی‌ترین و جدی‌ترین موضوعاتی هستن که باید حل بشن.
سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی خود همچنین شورای عالی امنیت ملی را مرجع تصمیم گیری درباره مذاکرات وین معرفی کرد. شورای عالی امنیت ملی ایران که رؤسای سه قوه در آن حضور دارند، مستقیما توسط آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هدایت می‌شود. اشاره به نقش این شورا در حالی مطرح شده که 250 تن از نمایندگان مجلس روز یکشنبه در بیانیه‌ای خواستار دخالت مجلس در روند تصمیم گیری مذاکرات وین شده بودند. آرمان انصاری فرد، برادر فرزاد انصاری فر، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 روز یکشنبه بازداشت شد. درباره دلیل بازداشت آرمان انصاری فر هنوز هیچ جزئیاتی منتشر نشده است. این در حالی است که پدرش امین انصاری فر نیز روز شنبه در پی مراجعه به دادسرای بهبهان بازداشت و به زندان منتقل شده بود. امین انصاری فر پیشتر در دادگاه مردمی آبان درباره کشته شدن فرزندش فرزاد در جریان اعتراضات آبان 98 و فشارهای امنیتی بر خانواده شهادت داده بود. دادستانی دادگاه مردمی آبان تا کنون 160 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 متهم کرده است. امیر حسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان 98 که به طور موقت با وثیقه 4 میلیارد تومانی آزاد شده، حالا در یک رشته توییت از حس و حال خودش در روز جمعه ای که خبر حکم اعدامش را شنید نوشته است. جزئیات بیشتر را بشنویم از کیانوش فرید.
بعد از 704 روز هجران، تکه ای از وجودم را در آغوش گرفتم با امید روزی که دیگر هیچ پدر و مادری چشم به راه فرزند درماندشون نباشند. این توییت فرشته همایون فر، مادر امیر حسین مرادی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 در ایران است که به طور موقت با قرار وثیقه 4 میلیارد تومانی آزاد شده است. امیر حسین مرادی از جمله محکومان به اعدام پس از اعتراضات آبان بود و به دلیل بیماری با وثیقه سنگین بیرون از زندان است، به فضای مجازی اومده تا داستان خود را روایت کند. داستانی مملو از استراب و هراس. امیر حسین مرادی در یک رشته توییت که روز یک شنبه منتشر کرده، از حس و حال روزی نوشته که از صدور حکم اعدام مطلع شد.
گوشی توی دستم می لرزید، انگار به هم الهام شده بود همون لحظه. با بغض گفت اشد، صدام می لرزید. می دونستم جوابم این نیست. اینه کسی که در حال غرق شدنه و دنباله یه پاره چوب می گرده. گفتم ابد؟ گفت نه. سرمو تکیه دادم به تلفن، گفتم اعدام؟ زد زیر گریه، گفت آره، نه ترسیا.
او در جای دیگر می نویسد.
دیگه تموم شده بود، با این واقعیت روبرو شده بودیم که اعتراضمون تونش دادن جونمونه.
امیر حسین مرادی شرایط آن لحظات و روبرو شدنش با حکم اعدام را اینگونه توصیف کرده.
رفتم توی دستشویی، دستم و گذاشتم رو دهنم. صدای بغزم خفشه. اومدم بیرون که ببینم واکنش سعید و محمد چیه. دیدم هر کدوم ماتم زده، بهت زده، کس کردن و سیگار میکشن. منم شروع کردم به قدم زدن و با اونها سیگار کشیدن.
امیر حسین مرادی به همراه سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از معترضان به افزایش بهای بنزین در آبان 98 بودند که اسفند 98 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به اعدام، 38 سال زندان و 222 ضرب شلاق محکوم شدند. امیر حسین مرادی به همین اتهام از ترکیه به ایران بازگردانده وزیر شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شد. اما آذر ماه سال گذشته پس از تقاضای میلیونی با هشتگ اعدام نکنید در سراسر جهان، اعاده دادرسی این سه نفر در دیوان عالی کشور پذیرفته و قرار شد پرونده آنها مجدداً در شعبه دیگری رسیدگی شود و پس از آن حکم اعدام متوقف شد. حکمی که امیر حسین مرادی میگوید توسط قاضی صلواتی صادر شده بود تا آنها اراذل نشان داده شود. در گیر و دار این اعتراضات به حکم اعدام، ناصر مرادی پدر امیر حسین سال گذشته به علت آنچه فشارهای زیاد روانی و بلا تکلیفی و نگرانی از اجرای حکم اعدام توصیف شده بود به زندگی خود پایان داد. اعتراضات آبان 98 در ایران در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود و با تغییر جهت حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. در کنار صدها کشته اعتراضات آبان، هزاران نفر هم در جریان آن و پس از آن بازداشت شدند و در حالی که صدور احکام سنگین و بازداشت و اجرای حکم زندان برای آنها همچنان ادامه دارد، هنوز هیچ آمار رسمی از سوی دولت ایران درباره بازداشت شدگان و کسانی که محکوم شدند منتشر نشده است. اعدام، زندان‌های طولانی مدت، شلاق، تبعید و مجازات‌هایی چون مرده‌شویی احکامی است که تاکنون برای بازداشت شدگان آبان ماه صادر شده است.
گزارشی شنیدید از کیانوش فرید در مورد امیر حسین مرادی که در یک رشته توییت از حس و حال خودش در روز جمعه‌ای که خبر حکم اعدامش رو شنید نوشته بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روز گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس ایران موضوع حذف ارز ترجیحی مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه با حضور رئیس برنامه و بودجه، وزرای جهاد سازندگی و اقتصاد و حسین طائب مسئول اطلاعات سپاه برگزار شد. ارز ترجیحی در سالهای گذشته جنجال برانگیز شد. از بهار 1397 دولت حسن روحانی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر دستور داد که برای واردات برخی اقلام اساسی از دلار به قیمت 4200 تومانی استفاده شود. حالا اما مقام های دولت ابراهیم رئیسی معتقدند این سیاست شکست خورده و نتوانسته از بالا رفتن تورم جلوگیری کند. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
اساس قضیه آن است که ما باید ارتباط سفره مردم، ارتباط کالاهای اساسی رو حتما با دلار یا به نحوی با خارج از کشور در یک کار میان مدت و طولانی مدت قطع کنیم، به نحوی که ملت ما در تأمین کالاهای اساسیش به یک خودکفایی واقعی برسه.
در ماه‌های گذشته با هر نوسانی در قیمت دلار اما سفره بسیاری از ایرانیان کوچکتر شده. شاخص فلاکت در تابستان امسال به اوج رسید. 55.4% شاخصی که میتوان از طریق آن سطح معیشت افراد جامعه را مورد بررسی قرار داد. بسیاری از اقتصاددانان دلیل این امر را رشد تورم می دانند. تورمی که می تواند بالاتر هم برود و اعتراضات بیشتری به مانند اعتراضات آبان 98 و دیماه 96 را به دنبال داشته باشد. شاید به همین دلیل بود که دیروز جلسه غیرعلنی مجلس با حضور حسین طائب مسئول اطلاعات سپاه برگزار شد. در این جلسه نمایندگان دولت آقای رئیسی هم حضور داشتند. برای بحث بر سر حذف ارز ترجیحی که به ارز جهانگیری هم شهرت دارد. احمد علوی اقتصاددان در این زمینه میگوید
قطع یک باره و فوری ارز ترجیحی 4200 تومانی میتونه یک تکانه هایی ایجاد کنه در قیمت ها به اصطلاح سطح عمومی قیمت ها و چیزی رو اضافه بکنه بر این تورم موجود که به هر حال بسیار بالا هم هست، به خصوص در عرصه بین المللی که یکی از بالاترین تورم هست. بنابراین سپاه، نمایندگان از اطلاعات سپاه اونجا طبیعتا میخوان نظر بدن که پیامدهای امنیتی چه خواهد بود و در صورتی که لازم باشه این طرح متوقف بشه.
سال 97 دولت حسن روحانی برای کنترل و ثبات قیمت کالاهای اساسی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر دستور داد که برای واردات برخی اقلام اساسی از دلار به قیمت 4200 تومان استفاده شود. حالا بر سر سود و زیان این سیاست مناقشه در گرفته. دولت آقای رئیسی معتقد است که این سیاست نه تنها جلوی تورم را نگرفته، بلکه دروازه را بر روی راندخاری و فساد مالی کاملا باز کرده و باعث کسری بودجه شده. با این استدلال آقای رئیسی در صدد است که در بودجه سال 1401 به غیر از دارو و نان برای سایر کالاها ارز 4200 تومانی را حذف کند و آن را با پرداخت یارانه و بسته‌های معیشتی جبران کند. احمد علوی اقتصاددان در این زمینه میگوید
از تحلیل کل این فرایند چنین برمی آید که کشمکش ها میان مقامات یا فرزند مجلس یا دولت بر سر توزیع رانت است، نه به اصطلاح نفی کل راندی که در اقتصاد ایران وجود داره. دولت مایل اون راندهایی رو که از قبل توزیع ارز ترجیحی 4200 تومانی هست به کسان دیگری میرسد به خودش اختصاص بدهد و نگذارد دیگران استفاده کنند. اما بیاد بیاریم که هزینه های دولتی بخش عمدهش رانتی است، یعنی دولت حتی به فرض این که این ارز 4200 تومانی رو حذف بکنه چگونه اونها رو هزینه میکنه؟ هزینه هاش در چارچوب پرداخت به فرزن باندهای قدرت، نهادهای قدرت، نهادهای حوزوی و همچنین مؤسساتی است که مداحان یا نیروهای سپاهی اداره میکنن. بنابراین اینجا تنش نه بر حذف کلیت رانت از بودجه یا اقتصاد ایران، بلکه این است که چه کسی اون رانت رو به خودش اختصاص میده.
پیشتر بهمن ماه رادیو فردا یک سندی محرمانه از جلسه نهادهای امنیتی درباره وضعیت اقتصادی را منتشر کرد که در آن نماینده سازمان اطلاعات سپاه گفته بود تا کنون تعداد 20 قلم کالا از ارز ترجیحی حذف شده و اتفاق خاصی هم نیفتاده است و می توان این طرح را بدون سر و صدا اجرا کرد. امسال توافق احتمالی با آمریکا بر سر احیای برجام شاید به اندازه‌ای به کمک آقای رئیسی بیاید، اما فعلا بازار و اقتصاد ایران برخلاف نظر رئیس جمهوری ایران چشم به مذاکرات وین دوخته است.
گزارش شنیدید از مهران کریمی در موضوع حذف ارز ترجیحی در جلسه غیرعلنی مجلس ایران. وزارت بهداشت روز دوشنبه از جان باختن 236 تن از مبتلایان به کرونا در شبان روز گذشته خبر داد. بنابر اعلام آمار وزارت بهداشت، بیش از 19,000 تن نیز در طول 24 ساعت گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر پایه آمار وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، تاکنون بیش از 135,000 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور جان باختند. در حال حاضر نیز وضعیت 237 شهر در کشور از لحاظ کرونایی قرمز اعلام شده است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودین.